دوستان همراه، همچنان خرسندیم که در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های گوناگون در بخش نخست. و حالا نوبت به ترانه باران میرسه که دعوت میکنم بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه ترانه باران.
خدایا الله محمد یا علی، دستی به نرم بکر، کاری به درم بوا.
نسیم دریا، آواز جنگل، آوای گیل و دیلم.
مردم از صدا حالی بشن که از سحر بیدار بشن، سحری بخورن که روزه نگردن.
آی که بارم چیه شبا همسان بتم سبنگ دادا.
کاری از حسین مشفق.
با نام یاد خدای مهربان و خدای هستی بخش، این جانب ولی نیکوکار فارغ التحصیل رشته موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، موسیقی تالش، موسیقی هست که برخواسته از دل انسانهای زحمتکش، تلاشکر، انسانهایی که در دل طبیعت صداهای نازنین و صداهای ماندگاری را از خودشون به جا گذاشتند.
همه یاشق چفن اول نرهاتان یبن. آخه برین دوست من بگردم بابان دونن جان اسیر عشق دل.
و در این راستا اگر بخوایم در بحث اتنوموزیکولوژی یا موسیقی شناسی بخوایم صحبت کنیم و تقسیم بندی کنیم، میبینیم که بخشایی از ملودی ها و هواها به مناسبت حال هوای اون منطقه و بر اساس ساختار زندگی مردم شکل گرفته، به جهت اینکه موسیقی تالش علارغم پیچیدگی فیزیکی دارای دو بود هست: یک بود ظاهری و دو بود معنوی. بود ظاهری همون ملودی هایی را میشنویم و احساس لذت میبریم، ولی بود معنوی موسیقی تالش ارتباطی داره با اون مشقت ها، با اون رنج ها، با اون آداب و رسومی که در منطقه وجود داشته و دارد.
Thank you.
و عنوان مثال اگر ما بخوایم پرده شبچرک یکی از هواها و پرده های موسیقی تالش هست، بخوایم این رو بررسی بکنیم و نگاه کنیم به این ملودی، میبینیم که شبچره در واقع پرده هست که اون چوپان و تالش که در دل طبیعت در سرما با توجه به شرایط اقلیمی شبانگاهان پاسی از شب میگذرد و گوسفندان را برای چرا به بیرون میبرد. برای اینکه گوسفندان احساس امنیت کنند و خود چوپان هم اون فضای تاریکی شب را به یک روشنایی دل رونق ببخشد، شروع به نواختن این پرده یا این هوا می کند. پرده شبچره پرده هست که چوپان به جهت اینکه سکوت شب را بشکند و اون تاریکی ها را کنار بزند و پویایی و زندگی را در دل شب زنده کند، این پرده نواخته می شود.
پرده که الان میخوام بزنم به نام شبچره در تالش مشهوره، مخصوصا در ماسال. این زمانیه که مثلا دامهایی که غروب مثلا از چراگاه بر میگردن میرن مثلا شب میخوان یه جای بمونن، بعد از چند ساعت مثلا تقریبا هلوهوای نصف شب یا دوازده شب به بعد یه چرای مثلا بین همین چرای اول و چرای آخر مثلا دامها رو نصف شب میبرن، این پرده رو همون موقع میزنن که با ملایمت خاصی مثلا از دام ها به دام ها مثلا نشون میدن که یا حالی میکنن که بعد مثلا برن برای چرا.
Yeah!
الان که قطعه‌ای که برای شنوندگان عزیز اجرا میشه در واقع مجموعی از دستون یا همون به قول معروف قطعه آوازی هست که البته من با نی هفت بند سنتی اینا دارم اجرا میکنم که با دندون اجرا میشه، با شمشال نیست، که لاله نیست. من یه تحولی رو در حوزه موسیقی تالاش ایجاد کردم که با نی هفت بند سنتی که هم ملودی های تالشی را سعی میکنم یه مقدار شسته رفته و هرچند گاهن من ایراد میگونه که مقدار شهری است، اما به هر حال من سبکی را اجرا کردم و به هر حال پذیرفته شده. در واقع باش نه لاله نیست، چون ساختار صدای لاله با این یه مقدار شفافیتی که تو این هست با اون نیست. در اصل به عنوان یک نوازنده کوچک اینو اجرا میکنم. این بخشم حتما با همنشینی هنرمندان بخش معنوی جبران خواهد شد و انشالله مسئولین و دستندرکاران بتونن در حوزه فرهنگ و مخصوصا موسیقی محلی حتی فرهنگ‌های آیینی ما دقت نظری بیشتری داشته باشن انشالله.
گریه دنیاش برا کرده چایی بود، نه نظری نه نونجه هر دنی نه شتو تارشه پنی رو تاره بود و خدا شتو تارشه پنی رو تاره بود.
به بطالش به بطالش به بطالش به بطالش دانش خیلی قشنگه، به بطالش دانش خوشا برنگه، به بطالش به بطالش.
خب همراهان عزیز و ارجمند، خیلی خرسندیم که همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های گوناگون در بخش نخست رادیو فرهنگ. اما دعوت می‌کنم در این لحظه چاپ اول رو بشنوید با موضوع معرفی تازه‌های نشر.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتاب‌های مورد علاقتون رو از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز، همین ساعت، همین جا برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنیم. این هفته بشنوید از مجموعه داستان ساکن خانه دیگران، نوشته محمد رضا زمانی. قیج مردی حدوداً 40 ساله بود که رأس ساعت 12 شب با لباس راحتی وسط حال خانهش می ایستاد و بعد از 2 دقیقه فکر کردن شروع می کرد به عوض کردن جای وسایل و دکوراسیون منزل. مبل را یک طرف می کشید و صندلی را یک طرف دیگر. همسایه ها همیشه نصف شبها از خانهش صدای قیج می شنیدند. او معتقد بود که بین وسایل فاصله 1 سانتی متری کابینت با دیوار، درزهای پایین در و شیارهای مبل چیزهای پنهان زیادی وجود دارد. هر شکاف، گوشه و فاصلهی در خانه لحظه ای، دانه برنجی یا خاطرهی بسیار قدیمی را در خود جای داده بود. خاطرهی متعلق به او یا آدمهایی که قبل از او اینجا راه رفته بودند. دانه برنجی از خانواده کوچک یا پر جمعیت، موی پیچ خورده‌ای که بعد از بستن پنجره افتاده است، خنده‌ای که کمی شیشه نزدیک کابینت را لرزانده، دکمه گرد و استخوانی رنگ گم شده و آرزویی که هیچ وقت برآورده نشده است. بخشی رو شنیدید از مجموعه داستان ساکن خانه دیگران، نوشته محمد رضا زمانی. نویسنده کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستن. آقای زمانی سلام.
سلام، منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم شنوندگانتون. خوشحالم در خدمتونم.
خواهش میکنم، متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
ممنونم.
آقای زمانی، در آغاز کمی در مورد فضای مجموعه داستانتون و کلیتش، ماجراش، برای اینکه تصویر مخاطبان ما که احتمالاً شاید هنوز نخونده باشن کتاب رو، توضیح می‌فرمایید؟
بله، در واقع ساکن خانه دیگران یه مجموعه داستان از 10 تا داستان که هر کدوم از داستان‌ها میشه گفت که فضای جدایی دارن از داستان دیگه، ولی یک قدری در یک جزئیاتی یا در یک نکاتی به هم بی ربط هم نیستن که مهمترین و شاید مشخصترینش خود خانه هاست. یعنی همه داستان ها یک جوری، حالا یا خود خانه یک تقریبا مثلا میشه گفت که کاراکتر داخلش، یا اینکه مفهوم خانه و اینجور چیزها میشه گفتش که یه قدری به همین داستان ها رو در عین متفاوت بودنشون وصف میکنم.
درست، یا درگیری شخصیت ها با خانه ها شده.
بله دقیقا، یه جوری برحال همه مربوطن به این خانه ها که گفتیم.
درسته. یک ویژگی جالب اثر شما اینه که ما در بعضی از داستان‌ها دست کم، اول که داستان رو آغاز می‌کنیم، مثلا همین داستان ساکن خانه دیگران، داستان اول به نظر میاد با یک داستان کاملا واقعی طرفیم، آروم آروم که وارد جهان داستان میشیم، اقامتمون رو در واقع میگیریم در جهان داستان، یه دفعه میفهمیم که همه چیز با اون تصور که ما داشتیم متفاوته، یعنی شگفت زده میشیم. در مورد این ویژگی داستان‌هاتون اگر دوست دارین توضیح بدید.
اول اینکه نمیدونم، شاید بتونم بگم که زندگیمونم بعضی وقتا هم شکلی دیگه. ما یک قرار و مدارهایی با خودمون میذاریم یا فکر میکنیم که قرار این اتفاق بیفته یا اینجوری پیش بره و و و بعد وارد جهانهای دیگه میشیم یا اتفاقهای دیگه میفته که حالا دوست داشتنیان، ناراحت کنندن، غم انگیزن، خوشحال کنندن و و و. فکر میکنم که هم اینجوری که شما میگین هست، هم نیست، یک جوری مرز بین این هاست در واقع. آره، تو بعضی از داستان ها و تو بعضی از داستان ها نه، در واقع نمیدونم. من خیلی معمولا سعی میکنم که به همون چیزهای ساده ای که دور و برم اول نگاه کنم و بعد شاید وارد یک فضای ذهنی دیگه که در واقع شخصی تره یا شاید داستانی تره توی همون فضا بشم. شاید این بوده دلیلش.
درسته. تفاوت‌های روایی داستان‌های شما هم چشمگیره، یعنی از اسم‌های داستان‌ها بگیری تا الان ویژگی‌های داخلی داستان‌ها. مجموعه داستان شما به نظر از قلم یک نویسنده کاملاً تجربه‌گرا در واقع تراوش کرده، یعنی اینکه به نظر میاد شما این جسارت رو دارید که در هر داستان به شیوه تازه‌ای در واقع نگاه کنید به موضوع، حالا خانه در این کتاب و اساسا شاید به موضوع داستان. چقدر شما فکر میکنید داستان یا نویسنده باید به یک سبک مشخص پایبند باشه و چقدر فکر میکنید نویسنده اجازه داره که سبکهای مختلف رو در یک اثر امتحان بکنه؟
ببین، فکر میکنم که همه اینها در واقع تعریفش توی خود داستانه، یعنی اینکه هیچ کدوم از اینا رو نمیشه خیلی مشخص ارزش گذاری کرد و گفتش که اینطور بهتره یا اونطور بهتره، چون همونطور که خودتونم خیلی خوب میدونین هر چیزی تو داستان امکان پذیره دیگه، به شرط اینکه درست نشسته باشه، به شرط اینکه باورپذیر باشه. حالا میتونه از چند تا جهان مختلف بیاد، میتونه در یک مثلا فضای نزدیک به هم باشه. راستش نمیتونم به طور مشخص بگم که به نظرم کدومش درست‌تره یا بهتره. فقط فکر می‌کنم که باید مستقیما با داستان روبرو بشیم.
یعنی هر داستانی سبک خاص خودش رو میطلبه و اصلا آورده داستان برای انسان اینه که توش هر چیزی ممکنه در بود.
آره، ببین، ما میتونیم مثلا 100 تا داستان از این نویسنده بخونیم که احساس کنیم یک راوی داره ولی 100 تا جهان مختلف. میتونم برعکس باشه، میتونیم مثلا 100 تا داستان از این نویسنده بخونیم که احساس کنیم همش از هم متفاوته ولی در نهایت چیز متفاوتی هم نیست، خیلی نزدیکه، فقط یه بازی مثلا توش اتفاق افتاده یا اون چیزی که قرار بود منتقل بشه نشده. هر دوتاش به نظرم میگم در نهایت برمیگرده به جهان و ساحت خود داستان دیگه، که در واقع ببینیم اون تو چه کار کرده با اون چه اتفاقی افتاده.
درسته. ساکن خانه دیگران نخستین اثر شما نیست. دوستان در مورد جایگاه این اثر، تفاوتش با آثار قبلی و در واقع شباهت و تفاوتش با کار قبلیتون توضیح بدین؟
بله، من یک کتاب دارم به اسم در دهان اژدها که نشر نگاه در آورده، اون هم مجموعه داستانه، سالها پیش در اومده و این در واقع دومی مجموعه داستان منه. یه خورده هم سختگیری من، شاید هم تنبلی نویسنده، در واقع باعث شده که من تو همه این سالها این دوتا مجموعه رو داشته باشم، ولی تک داستان البته زیاد بوده، ولی آره یه خورده خودم هم آدم سختگیری هم احساس میکنم و خیلی معمولا سخت کارو به چاپ اینجوری و به مجموعه کردن میرسونمش. متفاوت هستن در این که احتمالا یک چیزهایی از نویسنده در همشون مشترکه، ولی اون هم مجموعه داستانه، این هم مجموعه داستانه، شباهتاش اینه. ولی شاید بتونم بگم که توی در دهان اژدها داستانا یه قدری بر من هنوز پراکنده ترن، در این که شاید جهان داستان به جهان ذهنی من نزدیکن مثل همین مجموعه، ولی یه مقدار راجع به چیزهای مختلف تر. یعنی اینجا شاید این خود این خونه و خود این آدم ها و درگیریشون با خونه یا مفهوم خونه یه خورده مجموعه دوم رو متمرکز تر کرده باشه برای من.
خیلی زمین زیر پاتون سیفتر شده گویا در بود کتاب.
نمیدونم، ولی خیلی دارم نمیخواد بازش کنم به این دلیل که یه وقتی خود نویسنده فکر میکنه کاری کرده یا نکرده یا بهتره یا بدتره، ولی باید این فرصت و اجازه رو به مخاطبش بده که فقط با اون کتابا روبروشه و خودش خیلی در واقع وصل نباشه بهشون دیگه. منم امیدوارم که این اتفاقا بیفته برای این کلمه های این کتابا.
درسته. دوستان در مورد کار بعدیتون هم توضیح بدین.
کار بعدیم فعلا روی تکه کاغذ مختلفه
و
آره هنوز نمیدونم. من معمولا اینجوری هم که به چیزهای مختلفی فکر میکنم و زندگی من میکنم و میرم این بر اون بر، مثلا بعضی وقتا یادداشت میکنم، بعضی وقتا فقط در ذهنم بهشون فکر میکنم و الان هنوز نمیدونم چیه. حتی مثلا یه چیزایی یادداشت کردم که نمیدونم چقدر ممکنه بلندتر از یه داستان کوتاه باشه یا اینکه نه دوباره در واقع همونجوری چند تا داستان کوتاه بشه. هنوز در واقع در حال گول خوردن کلمه هاست، خیلی شکل نگرفته به شکل خیلی مشخص.
سال پایانی رو هم در واقع بپرسم، دوست دارین رمان بنویسین یا نه؟ تکیتون بر یعنی تکی دلیل خاصی بر نوشتن داستان کوتاه دارین یا یعنی اینکه در واقع دوست دارین رمان؟
ببین آقای بربر عزیز، من فکر میکنم که حتما من به هر حال کلمه ها رو دوست دارم و هنوز امیدوارم که کاری از دستشون بر بیاد باعث شه که آدم ها فکر کنن، مکس کنن و و و. خیلی برام این اولویت این نیست که حالا باید رمان باشه یا داستان کوتاه. احساس میکنم اینا دوتا فضای کاملا متفاوتن در این شباهت هاشون و خب خیلی از رمان نویسا میگن داستان کوتاه نوشتن کار سختریه، بعضی از داستان نویسا میگن رمان نوشتن کار سختریه. به نظرم اولویت با اینه که نیاز اون هست و اون داستان و اون همه چی. مثلا فرض کنیم که فیلم کوتاه، خیلی فکر میکنن که باید فیلم کوتاه بسازن، که بعد یه فیلم بلند بسازن، در صورتی که من نظرم کاملا دوتا تخصص، دوتا جهانه و بله بهش فکر میکنم و هیچ کدومشون هم احساس نمیکنم که حتما بهتره یا بدتره یا یه پیش زمینه یه برای اون یکی، بعد نیاز اون داستان باشه یا نیاز اون فیلم یا اون حرف یا اون جهانه کلمه ها باشه که ما احساس کنیم که رو که این بهتره که در واقع در این شکل گفته شه، روایت شه، یا بلندتر یا طولانیتر و
متشکرم از زمانی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، ممنونم از شما، خدافظی میکنم از شنونده باید شما، خوشحال شدم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
گفتگوی من رو شنیدید با محمد رضا زمانی، نویسنده مجموعه داستان ساکن خانه دیگران. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی تهیه کننده و راحله غفاری صدا بردار، تا برنامه آینده چاپ اول همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. کتابخوان باشید و بدرود.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
برنامه چاپ اول رو به شما تقدیم کردیم از گروه کتاب و درباره تازه های نشر و کتاب های جدید. در همین زمینه جمله زیبایی است که میگه همه اندیشه و گفتار و کردار نیک نتیجه علم و معرفت و دانایی است و همه اندیشه و گفتار زشت ثمره نادانی. پس بخوانیم، بخوانیم و بخوانیم و آرزو میکنیم که این خواندن در همه خانواده ها گسترده بشه، بچه ها تشویق و ترغیب بشن به مطالعه و کتابخوانی. خیلی ممنونم، راه های ارتباطی اعلام شد، اما عرض میکنم بجز دو شماره تلفن آشنایی که همین الان پخش شد، سامانه پیامک 30558 هم وجود داره که همیشه در اختیار شما عزیزان هست و به غیر از اینها سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و یا سامانه 30162 هم در اختیارتون قرار داره. از این طریق میتونید درباره مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ، چگونگی پخش اونها اظهار نظر بکنید و مطمئناً این پیشنهادها، نظرها و دیدگاه‌های ارزشمند شما میتونه بسیار تأثیرگذار باشه بر روند برنامه‌ها و باز هم اطمینان داشته باشید که مدیران و مسئولان و برنامه سازان این نظرها رو مد نظر خودشون قرار میدن و سعی میکنن که مطابق با آنچه که مخاطبان ارجمند ما نیاز دارن و میخوان برنامه ها رو تنظیم، تهیه و تقدیم بکنن. خیلی ممنونم از همراهیتون، اما داریم